بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على
محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این صفحه‌ای که درش هستیم که شروع این صفحه با آخرین مطلبی است که محی‌الدین در فتوحات مکیه با آدرسی که عرض کردیم که فتوحات چاپ بیروت چهار جلدی ها جلد سوم صفحه 438 حالا اگر اشتباه نکنم یه فصلی شروع میشه که حالا در اونجا طبق ترتیبی که حالا اون کتاب داره فصل پنجمه، وقت ها میاد 439 که تا 440 هم ادامه داره همون فصل. شروع مطلب این صفحه با آخرین مطلب همون فصله، بعد دیگه اون مطالب بعدی دیگه نقل از اونجا نیست جز یه مطلب که حالا بعد در ادامه مطالب همین صفحه عرض خواهیم کرد کدوم مطلب، که باز اونم نقل از فتوحات هست منتها از فصل بعدش، یعنی فصل ششمش، که حالا با همون فتوحات های چاپ بیروت چهار جلدی صفحه 441 اون مطلبی که حالا بعد خواهیم گفت. دیگه بقیهش هم که خب نقل از فتوحات نیست، گرچه در ابتدای این قسمت ایشون به صورت مثلا نقل قول از محی‌الدین همه این مطالب رو ذکر فرمودن. حالا اون چه در این صفحه الان بیان میشه، حالا تا جایی که برسیم و وقت اجازه بده چهار تا مطلب رو فکر میکنم برسیم بهش. مطلب اول که قسمتش رو در جلسه قبل گفتیم، یه قسمتی که نظر خود صدرالمتعلهین بود، یعنی اون قسمتی که نقل از فتوحات بود به عنوان آخرین مطلب همون فصل پنجم، اونجا اون رو این قسمتش رو جلسه قبل گفتیم، منتها نظر صدر المتعلین که مخالف با نظر محی‌الدین بود اون باقی موند و برای همین این مطلب داریم تکرار میکنیم. حالا مطلب اول اینه که ایشان فرمودن، یعنی نقل کردن از همون فتوحات، که همونطور که در آیه شریفه هست که یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، کشف از ساق کنایه از ظهور حقیقت، که در قیامت حقیقت دیگه به تمام و کمال، یعنی خیلی شفاف دیگه، به جوری که دیگه راه انکاری دیگه باقی نمیگذارد، دیگه جایی برای انکار و تردید و اینها هیچ باقی نمیگذاره. روز قیامت اینجوری کشف حقیقت میشه و یدعون الی السجود و همه فرا خوانده میشن به این که سجده بکنن. و همه سجده میکنن. هر کس با هر دین و مذهبی که در دنیا داشته سجده معهود رو، ما حالا داریم فعلا طبق نظر محی‌الدین داریم معنا میکنیم، سجده معهود رو، سجده معروف رو که همین به خاک افتادن باشه، همه انجام میدن. منتها بعضی ها این سجده رو از روی ترس و ریا انجام میدن. اینجوری نیست که همه از روی اخلاص این سجده رو انجام بدن. اونایی که از روی ترس و ریا انجام میدن، اینها به پشت سقوط میکنن. بعد محی‌الدین میگوید که با همین سجده میزان اصحاب اعراف ترجیح پیدا میکنه. اصحاب اعراف اونایی بودن که کفه حسنات و کفه سیئاتشون مساوی بود. این که میزان اصحاب اعراف با این سجده ترجیح پیدا میکنه، یعنی کفه حسناتشون سنگین تر میشه. بعد محی‌الدین داره که فیسعدون و یدخلون الجنه، اصحاب اعراف اینها سعادتمند میشن و داخل بهش میشن، بهشتی میشن. بعد محی‌الدین میگوید که لعنها سجدت و تکلیفه، چون این سجده سجده تکلیفه و اینها هم این سجده تکلیف رو انجام دادن، یعنی اصحاب اعراف انجام دادن. با انجام این سجده تکلیف اون میزان اصحاب اعراف به نفع کفه حسنات ترجیح پیدا میکنه و اینها اهل سعادت میشن و بهشتی میشن. این حالا نظر محی‌الدین. صدر المتعلهین اینجا مخالفن با این دیدگاه محی‌الدین ابن عربی. ایشون میفرمان نه، این سجده سجده تکلیف نیست. چرا؟ به خاطر این که دار تکلیف دنیاست. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. محل تکلیف، دار تکلیف دنیاست، آخرت قیامت که جای تکلیف نیست تا اینکه این سجده سجده تکلیف باشه. صدر المتعلین معتقدن که این سجده سجده ذاتی است، سجده تکوینی است، سجده فطری است. سجده وجودی است، یعنی خضوع و خشوع وجودی است. بله، حالا اجازه بدید بیان ایشان تمام بشه. بله، دعوتم بالاخره اینا همه تکوینیه دیگه. یعنی دعوت، مگه دعوت لزوماً باید دعوت تشریعی باشه؟ او دعوت تشریعی در دنیاست، اونجا دیگه حکم وجودی است، تکلیف وجودی. به معنای خضوع و خشوع وجودی. و انت الوجوه للحی القیوم. این سجده سجده ذاتیه و این که با این سجده اصحاب اعراف اون میزانشون به نفع کفه حسنات ترجیح پیدا میکنه و اینا اهل سعادت میشن و بهشتی میشن، علتش اینه به نظر صدر المتعلهین که اینها اینطور نبوده که در دنیا از مسیر فطرت خودشون به طور کلی انحراف پیدا بکنن. ببینید همه انسان‌ها فطرتشون فطرت خدایی است، فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت همه الهی است. منتها بعضیا با سوء اختیار در دنیا از مسیر مستقیم فطرت، از صراط مستقیم فطرت، از جاده مستقیم فطرت الهی منحرف میشن و فطرت و خلقت الهی رو تغییر میدن. حالا نمیخوام عرض بکنم این آیه مربوط به حالا مثلا همین بحث ماست، اون باید به خود آیه مراجعه کرد و دید در چه زمینه ای هست. اما فلیغیرن خلق الله، ظاهرا اینجوریه، بله، فلیغیرن خلق الله، که حالا اون آیه رو باید دید در چه زمینه ای هست، در چه موردی هست. بعضی ها از مسیر مستقیم فطرت منحرف میشن، خارج میشن در دنیا و فطرت الهی رو تغییر میدن، خلقت الهی رو، خلق الهی رو تغییر میدن به غیر استکمال، یعنی تغییر میدن در جهت سقوط نه در جهت کمال. ولا تغییر در جهت استکمال و کمال که خوبه، نه، اینا تغییر میدن در غیر مسیر استکمال، در غیر مسیر کمال، بلکه در مسیر سقوط، به جوری که از قابلیت شمول رحمت الهی خارج میشن. یعنی این انحراف در مسیر مستقیم فطرت و تغییر فطرت در غیر جهت کمال، این به اندازه است، به حدی است که شخص رو از قابلیت شمول رحمت الهی میندازه، ساقط میکنه. خب این اصحاب اعرافی که میزانشون ترجیح پیدا میکنه با اون سجده‌ای که و یدعون الی السجود که در قیامت، که طبق نظر صدر المتعلین دیگه این سجده باید سجده معهود، یعنی همون خضوع و خشوع تکوینی باشه و همه خاضعن، منتها اینا چون در دنیا از مسیر مستقیم فطرت منحرف نشدن و فطرت خودشون رو در جهت سقوط تغییر ندادن به طوری که از قابلیت شمول رحمت الهی ساقط بشن و بیفتن، با توجه به این که هنوز قابلیت شمول رحمت الهیشون محفوظه و با توجه به این که جانب رحمت الهی بر جانب غضبش رجحان داره، همونطور که قبلا همیشون فرموده، مثلا در فصل قبلی که بحث راجع به میزان و تک میزان و حساب بود، راجع به نفوس سازجه ایشون اونجا فرمودن که جانب رحمت ترجیح داره بر جانب غضب حق تبارک و تعالی. با توجه به اینا، اینها کفه حسناتشون ترجیح پیدا میکنه، اهل سعادت میشن و داخل بهش میشن.
دو دسته میشن،
کی؟ اصحاب اعراف. بله بله. اون وقت بعد نتیجه این میشه که ببینید، نه حالا اونها عرض میکنم که یعنی نفوس سازجه رو میفهم اونا که اصلا نه حسنه ای داشتن نه سیئه، اونا اینجوری بود حسابشون. نه فقط همین که جانب رحمت ارجحه، این رو ایشون ارجاع میدن به اونجا. نتیجه این میشه ببینید، یعنی طبق نظر صدرالمتعلهین در قیامت، خب همه خاضعن و خاشعن، همه سجده میکنن، منتها این خضوع و خشوع، این سجده تکوینی اگر پیشینه شخص در دنیا پیشینه ای باشه که از مسیر فطرت منحرف نشده باشه و فطرتش رو به حدی تغییر نداده باشه که از شمول اون رحمت مرجح حق که ترجیح داره بر غضبش خودش رو خارج کرده باشه، اگر اینجوری نباشه اون سجده قیامت از روی اخلاص خواهد بود و اهل سعادت. منتها اگر در دنیا، یعنی پیشینش در دنیا این باشه که از مسیر مستقیم فطرت خارج شده باشه و تغییر داده باشه فطرت خودش رو به حدی و به گونه‌ای که خودش رو از قابلیت شمول رحمت مرجح حق انداخته باشه، این بازم سجده میکنه در قیامت، یعنی نمیتونه خضوع و خشوع نداشته باشه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، چاره ای نداره، چاره جز تسلیم نداره. ولی اون سجدهش در قیامت، یعنی اون خضوع و خشوعش از روی اتقا خواهد شد، از روی ریا خواهد شد. خلاصه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، چون از دنیا مزرعه الاخره. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، فردای قیامت روز حساب همین عمل و تکلیفی است که شخص در دنیا انجام داده یا انجام نداده. این مطلب اول بود از چهار مطلب که تمام شد. مطلب دوم این استش که همونطور که قرآن کریم میفرماد که این آیات رو یک بار دیگه هم خوندیم، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک والملک صفا صفا و جیء یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. مطلب دوم اینه که و جی ایوم ازن به جهنم، در قیامت جهنم رو میارن. این جهنم رو میارن یعنی چی؟ آیه دیگر معنا میکنه، یعنی و برزت الجحیم لمن یرا، یعنی جهنم برای هر بیننده ای ظاهر میشه. به این معنا جهنم رو میارن و به صورت بعیر غضبان، شتر عصبانی و غضبناک، همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن، این شتر که گفته شده شتر غضبان به خاطر اون حقد و کینه معروف شتره. شتر که به عنوان ضرب المثل دیگه کینه شتری معروف شده، اگر ساربان اذیتش بکنه و عصبانیش بکنه، کینه ای از دل او از ساربان به دل میگیره که تا اون رو از پادر نیاره ولش نمی کنه. یعنی همینجور دنبال فرصتی است که خلاصه یه جا تنها گیرش بیاره و اون رو از پادر بیاره. به این خاطر ضرب المثل معروفی است که کینه شتری میگن. به این خاطر گفته شده که به صورت شتر عصبانی. و وقتی که در صحرای محشر، در عرصه محشر جهنم رو به صورت یک شتر غضبان و عصبانی میارن، اون خلقی که در محشر هستن چنان ترسی و دلهره‌ای پیدا میکنن، چون که با دیدن جهنم خودشون رو در معرض فنا و هلاک و از بین رفتن میبینن و لذا استغاثه میکنن به حق تبارک و تعالی، التجاء به حق تبارک و تعالی پیدا میکنن. و اگر خداوند جهنم رو حبسش نکنه، متوقفش نکنه، تمام آسمانها و زمین رو می سوزونه. مرحوم حاجی در تعلیقه می فرمایند که بعضی ها گفتن که جهنم رو به صورت گاومیش در قیامت میارن و وجهش اینه که این که در روایات هم داره که گوشت بقر، گوشت گاو مکروهه، شیر شفاس برعکس گوسفند و گوشتش درده و مکروه هست، به خاطر اینه که البته زیاد خوردن گوشت گاو سودا میاره، که سودا یکی از اخلاط چهارگانه هست که حالا در طب قدیم میگفتن که وقتی غذا در کبد هضم میشه، یعنی هضم دوم که در کبد روی غذا انجام میگیره، خب چهار چیز به دست میاد که اون یکی خونه که اون صافیه به حساب غذاییست که هضم میشه، دم هست، نمیدونم یک کفکی مثل سرشیر بالا میاد که اون صفراست، یه دردی هایی ناخالصینی هایی تهنشین میشه که اون سوداست، و یک شیء فج و خام و نپخته ای هم باقی میمونه، چون این غذا در کبد پخته میشه، هضم میشه، که اون بلغمه. و حالا عرض میکنم سودا میره به کیسه سودا، نمیدونم صفرا میره به کیسه صفرا، که کیسه سودا همون تهال سپرزه، سپرز بهش میگن، تعال میگن. این اگر غلبه پیدا بکنه بر مزاج، یعنی از اون حد خودش اگر زیادتر بشه، باعث مرگ میشه، که مزاج اگر مثلا زیادی سوداوی بشه، اون سودا غالب بشه، این باعث مرگ میشه. و به این خاطر بعضی گفتن که جهنم به صورت گاومیش در قیامت ظاهر میشه و آشکار میشه. خب اینم مطلب دوم از چهار مطلب بود که تمام شد. مطلب سوم اینه که در قیامت مرگ به صورت یک قوچه سفید رنگ مخلوط به سیاه، کفش امله، یعنی یک قوچی که سفید مخلوط به سیاهه. بله؟ نه امله، حالا ایشون میفرمایند که به معنای سفید مخلوط به سیاهه. به این صورت مرگ بین بهشت و جهنم میسته، به صورت این قوچ کفش بین بهشت و جهنم، که حالا صدرالمتعالین وجهش رو بیان میکنن که بین بهشت و جهنم چرا میسته. این همون مطلبی است که البته نه عین اون چه که در فتوحاته، که اینجا هم باز عرض کردم یه مطلب دیگه هم در اون فصل ششمی در صفحه 441 محی‌الدین داره که حالا شاید مثلا قسمتیش رو در اینجا صدرالمتعالی نکردن، همین مطلبه. که البته حالا اون چه که ایشون میفرمایند با اون چه که در اونجا هست تفاوت داره، که تفاوتش رو عرض میکنم. خب این مرگ بین بهشت و جهنم میست که این قسمت خب در فتوحات هست، اما چرا میسته؟ این وجهش رو خود صدرالمتعالین بیان میکنن که چرا بین بهشت و جهنم. علتی که بین بهشت و جهنم میسته این استش که سبب مرگ غلبه یکی از دو طرف تضاده. ببینید همین اخلاط اربع که دم هست و سودا و صفرا و بلغم، اینا باید در حد اعتدال باشن در مزاج، و الا اگر افراط و تفرید، مثلا خون اگر غالب بشه طرف افراط، یا خیلی کم بشه طرف تفرید، یکی از دو طرف تضاد اگر پیدا بشه باعث مرگ میشه. که سعدی گفته چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم خش، چون یکی زان چهار شد غالب جان شیرین براید از قالب. خب چطور سبب مرگ یکی از دو طرف تضاد در این چهار طبع مخالف سرکش اخلاط اربعه؟ بهشت و جهنم هم بینشون تضاده. چرا بینشون تضاده؟ چون بهش دار حیات، جهنم دار بوار و هلاکه. لذا مرگ در قیامت بین این زدانی که بهشت و جهنم باشه میسته. خب بعد در فتوحات داره که روح الامین جبرائیل علیه السلام میاد و این مرگ رو که به صورت کفش امله بین بهشت و جهنم ایستاده میخوابونش. اینا در فتوحات. وقتی که خوابوندش، حضرت یحیی علی نبی و آله و علیه السلام با یک کارد بزرگ پهن تشریف میاره و این کفش امله رو که همون مرگ باشه ذبح میکنه، میکشش. یعنی مرگ رو خلاصه نابود میکنه، از بین میبره، میکشه. اینو در فتوحات داره. اما اون چه که اینجا صدرالمتعلهین میفرمایند، میفرمایند که مرگ بین بهشت و جهنم به صورت کفش امله میایسته، بعد ذبح میشه به شفره یحیی. در فتوحات یحیی علیه السلام داره با همون جوری که عرض کردم که میاد با و به یدهی یه کارد بزرگ، یه شفره. اما اینجا نه، صدرالمتعلهین میفرماید که ذبح میشه مرگ با کارد بزرگ و پهن یحیی، و یحیی اسم صورت حیات مستقبل، حیات در مستقبله، چون آخه دیگه بعد از مرگ خبری نیست دیگه، یعنی در قیامت دیگه از مرگ خبری نیست. این یحیی اسم صورت حیات در مستقبله. وقت بعد ایشون میفرمایند که ذبح هم به امر جبرئیل علیه السلام صورت میگیره. در فتوحات داشت که جبرئیل میخوابونه، حضرت یحیی میاد سر میبره. اما اینجا ایشون میفرمان که نه، این ذبح به امر جبرئیل علیه السلام صورت میگیره که مبدأ حیاته. مرحوم حاجی در تعلیقه دارن که اسرافیل مبدأ حیاته، نه جبرئیل. بعد باز خودشون توجیه میکنن، میفرمان که شاید مقصود از حیات، حیات علمه، چون علم خودش حیات روحه دیگه، غذای روحه و حیات روحه. خب باز در فتوحات داره که البته در اینجا همیشون نقل کردن در همین مطلب که بعد از آنی که جهنمیان در جهنم قرار میگیرن و عذاب میشن، عذاب شروع میشه، اون وقت یک ملکی، یک فرشته‌ای، یه منادی حق ندا میدهد که یا اهل الجنه خلود بلا موت و یا اهل النار خلود بلا موت. هم به اهل بهش خطاب میکنه که دیگه از مرگ خبری نیست، دیگه حیات جاویده، و هم به جهنمیان خطاب میکنه که دیگه از مرگ خبری نیست، دیگه حیات جاویده. گرچه جهنمیان طبق آیه شریف قرآن، صریح قرآن، لا یموت و فیها ولا یحیا، یعنی اون حیاتی که دارن به این صورته که لا یموت و فیها ولا یحیا. طرف های خراسان ما یه تعبیری دارن، میگن مرده بلا زنده بلا، نه مرگ نه زندگی هیچ کدوم، لا یموت و فیها ولا یحیا. دیدم مثلا حالا بعضی، نه حالا در اسفار، مثلا راجع به این آیه مثلا گفتن که یه حالتی مثل حالت اغما و بیوشی. نه اینکه نفهمه طرف، باز اشتباه نشه، چون الان در دنیا یه کسی رو مثلا بیهوش میکنن دیگه هیچ متوجه نمیشه، نه اینجوری. خلاصه قرآن کریم میفرماد لا یموت فیها ولا یحیا. اون وقت بعد از این Thank you. صفت خلود دائمی برای اهل بهش و اهل جهنم ظاهر میشه. یعنی این ویژگی جاودانگی، خلود همیشگی، هم برای اهل بهش بهشتیان و هم برای جهنمیان ظاهر میشه و از همین جهت است که یکی از اسامی قیامت یوم الحسر است، چون حسره یعنی زهره، یعنی ظاهر میشه اون ویژگی جاودانگی در بهش و در جهنم هم برای بهشتیان هم برای جهنمیان، و اونجاست که پشیمانی به سراغ جهنمیان میاد که میبینن یک حیات، یه زندگی جاوید، یه زندگی پایداری رو فروختن به یک حیات زودگذر و موقت دنیوی. اینم مطلب عرض میکنم سوم بود. و مطلب چهارم که آخرین مطلب باشه بعد تطبیق بکنیم، اینه که نوع مواجهه‌ای که بهشتیان و جهنمیان با مرگ در قیامت دارن، چون آخه مرگ رو می‌بینن دیگه، چون بنا شد که مرگ بین بهشت و جهنم بیسته و بعد ذبح بشه، نوع مواجهه و برخوردی که بهشتیان و جهنمیان با مرگ در قیامت دارن متفاوته. بهشتیان وقتی مرگ رو میبینن خوشحال میشن و خطاب میکنن به مرگ، میگن که تو چقدر برای ما مبارک بودی، اسباب خیر و برکت بودی و ما رو از غم و غصه دنیا نجات دادی. همون که سید الشهدا علیه السلام به فرزندشون، در بالین فرزندشون و جوانشون علی اکبر علیه السلام فرمودن که لقد است یا بنی لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک فریدن وحیدا، اینا میگن تو چقدر برای ما مبارک بودی، میمون بودی، ما رو از غم و غصه و گرفتاری ها و ناراحتی های دنیا نجات دادی، خلاص کردی، رها کردی، و تو بهترین کسی بودی که بر ما وارد شدی و تو بهترین تحفه و هدیه ای بودی که خداوند به ما داد. چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الموت و تحفت المؤمن، مرگ کادویست که خداوند به شخص مؤمن اهدا میکنه. این نوع مواجهه و برخورد بهشتیان است با مرگ. و اما جهنمیان وقتی مرگ رو میبینن به جزع و فزع میفتن و میگن تو بدترین کسی بودی که بر ما وارد شدی، تو بین ما و خوشیهامون در دنیا فاصله انداختی. و بعد درخواست میکنن از مرگ، اونجا میگن نمیشه یه بار دیگه ما بمیریم، یه بار دیگه ما رو بمیرونی، تا اینکه از عذاب و گرفتاری آخرت و قیامت رهایی پیدا بکنی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله. و دیگه بیان متفاوته دیگه. اصلا بیان متفاوته. ایشون فرمودن که بله. خب تا اینجا خوندیم که و به هذه السجدت یرجح میزان و اصحاب الاعراف، با این سجده میزان اصحاب اعراف ترجیح پیدا میکنه. این نظر صدر المتعالی اینه لا لعنها سجده تو تکلیفه، نه چون این سجده سجده تکلیفه، کما ظنه، چنان که محی الدین گمان کرده. چرا؟ چون اشکال نظرش اینه، لأن دارت تکلیف هیت دنیا لا غیرو، چون دار تکلیف فقط دنیاست، جای دیگه نیست. پس چرا میزان اصحاب عراف با این سجده ترجیح پیدا میکنه؟ بل لأنها سجدتون ذاتیتون صدرت عن فطرتن من غیر ریاء و غرض، چون این سجده تکوینیه که این صادر میشه از فطرت الهی که دیگه هیچ ریا و غرض و عرض میکنم قصد غیر الهی که خلوصش رو و اخلاصش رو به هم بزنه درش نیست. وقد مر ان جانب الرحمت ارجح اذا بقی القابل على فطرت ذاتیه و مرتبت امکان ذاتی من غیر انحراف عن سنن الحق ولا تغیر فی خلق الله الا على سبیل الاستکمال فی. در فصل قبل گذشت که جانب رحمت الهی ترجیح داره بر جانب غضبش هنگامی که قابل قابلیتش رو از دست نداده باشه، بر همون فطرت ذاتی و الهی خودش و بر همون مرتبه امکان ذاتی و قابلیت ذاتیش برای شمول رحمت الهی باقی مونده باشه، من غیر انحراف عن سنن الحق، بدون این که از مسیر حق و روش حق و راه حق و مسیر مستقیم فطرت منحرف شده باشه و بدون این که تغییری ایجاد کرده باشه در خلقت و فطرت الهی آفرینش الهی، البته الا علی سبیل الاستکمال فی، تغییر در غیر جهت استکمال، در جهت سقوط. خب این مطلب. و یحذر الجحیم فی العرصات علی صورت بعیر بعیر غضبان، جهنم در عرصه محشر، در میدان محشر، در صحرای محشر، عرض میکنم میدانهای محشر، به صورت یک شتر عصبانی حاضر میشه و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو میارن، لیتذکر الانسان و یشاهدها اهل الموقفه بالعیان، چون آخه ادامه آیات و جی ایوم ازن به جهنم داره که یوم ازن یتذکر الانسان، البته و انا له الذکرا، فایده ای نداره تا این که انسان متذکر بشه، متوجه بشه، متنبه بشه، که البته فایده ای هم نداره، تا این که مشاهده بکنن جهنم رو اهل موقف محشر بالعیان، به علم به عین الیقین ببینن جهنم رو. و این آوردن جهنم به این معناست که و برزت الجحیم لمن یرا، برای هر بیننده جهنم آشکار میشه. فیتل الخلائق من حول مشاهدتها علی فنائهم و یفزعون الالله، و همه اهل محشر از ترس مشاهده جهنم خلاصه آگاهی پیدا بکنن بر فنایشون، با جهنم روبرو بشن و خلاصه ترس از فنا پیدا بکنن، و یفزعون الالله و التجا و استغاثه پیدا بکنن به خداوند، به پیشگاه خداوند. و لولا ان حبسها الله برحمته لاحرقت السماوات والارض، اگر خداوند متوقف نکنه این شتر رو، این جهنم رو با رحمت خودش، جهنم هر آینه آسمان ها و زمین و همه چیز رو میسوزونه. مطلب سوم، والموت لکونه عبارتا عن هلاك الخلق به عهد طرف تضاد یقام بین الجنه و هي دار الحیات و النار و هي دار الهلاك والبوار فی صورت کپشن عمله، مرگ چون عبارت است از نابودی خلق با یکی از دو طرف تضاد اون چهار طبع مخالف اخلاط اربعه، لذا در قیامت این مرگ می ایسته بین بهش که دار الحیاته و جهنم که دار هلاک و بوار و نابودیست. در صورت قوچ سفید مخلوط به سیاه و یزبر به شفرت یحیی و زب میشه به کارد بزرگ و پهن یحیی و هوه و این یحیی اسم لصورت الحیات الباقیت فی المستقبل، این اسم است برای حیات جاوید در آخرت. ای به امر جبرئیل متعلق به یزبهو هست، یزبهو به امر جبرئیل مبدأ الحیات، زب میشه به فرمان جبرئیل که مبدأ حیاته. و یحیی الاشباه بالاروا، ابدان مثالی به وسیله اروا چون ظهور همون روحن زنده میشن دیگه، بدن مثالی خودش زنده است، حیات ذاتی داره به اذن الله. وقت چرا مرگ ذهب میشه؟ لیظهر حقیقت البقاء الابد به موت الموت و حیات الحیات، تا این که واقعیت بقاء ابدی با مرگ مرگ و زنده شدن حیات آشکار بشه. و ینادی مناد الحق، یه فرشته ای ندا میده، یا اهل الجنه خلودون بلا موت و یا اهل النار خلودون بلا موت و ان کانت حیاتهم ممزوجتن بالموت، هرچند حیات اهل نار جهنمی ها آمیخته با مرگ، لقوله تعالی لا یموت فیها ولا یحیا، چون در جهنم نه از مرگ خبری نه از حیات، یه چیز بینابینیه. و لیس فی النار فی ذلک الوقت الا اهل النار الذین هم اهلها، یه خورده اینجا ابهام داره، در فتوحات روشنتره. مقصود از این جمله اینه که این ندا کی سر داده میشه؟ وقتی که جهنمی ها رفتن تو جهنم و دارن عذاب میشن. و لیس فی النار فی ذلک الوقت، نیست در آتش در همون وقتی که این ندا داده میشه مگر اهل ناری که اهل آتشن، یعنی این ندا وقتی است که جهنمی ها رفتن به جهنم و دارن عذاب میشن. و ذلک یوم الحسره، و اونجا روز حسرت میشه. چرا؟ لانه حسره ای زهره للجمی صفت خلودهم دائم لکل طائفت فی ماهیه من اهلها من الدار، چون روشن میشه برای همگان ویژگی خلود دائمشون برای هر طایفه‌ای در داری که عرض میکنم اون طایفه از اهل اون دار هستن، چون من الدار بیان از مایه فی ماهیه است. فهم این مطلب سوم. و اما مطلب چهارم، فهم ما اهل الجنه اذا رعوا الموت سروا سرورا عظیما، بهشتیان وقتی مرگ رو میبینن شادی بزرگی پیدا میکنن. فیقولون بارک الله لنا فیک، چقدر تو برای ما مبارک بودی، لقد خلصتنا من دار الدنيا الفانیه، تو ما رو از زندگی زودگذر دنیا و ناراحتی ها و گرفتاری هاش رها کردی و کنت خیر واردن علینا، بهترین مهمان بودی برای ما. و خیر تحفتن اهدان الله سبحانه، بهترین هدیه الهی بودی، لقول نبی صلی الله علیه و آله و سلم الموت تحفت المومن. و اما اهل النار که وهم اهل دنیا خاصتن، که اهل دنیا فقط اهل آتش، فقط اهل دنیا، خصوص اهل دنیا، اذا ابصروه وقتی میبینن مرگ رو، یفزعون جزع و فزع میکنن، ناله میکنن و یقولون و میگن لقد کنت شر واردن علینا، تو بدترین وارد بر ما بودی، هلت بیننا و بین ما کننا فیه من الخیر و دعه، تو حائل شدی بین اون خوشی و خوشگذرانی دعه که ما درش بودیم. عرض میکنم ثم یقولون له عسى ان تمیتنا، خب حالا یه بار دیگه ما رو بمیران، بیا به سراغ ما. فنستریح مما نحن فیه من المصیبت والعذاب، تا از این گرفتاری قیامت نجات پیدا کنیم. و صلی الله علیه و سلم.